أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در دلالت امر مادتا و هیئتا و صيغتا بر وجوب بود. عرض کردیم که این بحث که بحث اصلی است اصل دلالت بر وجوب و لزوم مسلم از میان فقها از اوامر چه ماده امر چه هیئت افعال صيغه امر از اینها در فقه هر جا وارد شود و قرینه ای بر استحباب و ترخیص در فرد نباشد حمل بر وجوب می شود و استفاده وجوب را می کند. بحث در وجه این دلالت و مبنای این دلالت بیشتر که این دلالت بر چه مبنایی است. عرض شد که در این رابطه سه مبنا ذکر شده است. یک مبنا دلالت وضعی، گفته شود امر مادتاً و هیئتاً وضع شده از در لغت عرب از برای وجوب، طلب وجوبی. یک مسلک و مبنا هم مسلک دلالت عقلی بود، مرحوم میرزا و دیگران قائل شدند، گفتند امر دلالت بر طلب فقط، اما وجوب و الزام از حکم عقل است، وسیله حکم عقل استفاده می شود در جایی که این الزام و طلب مقرون با اذن در ترک و ترخیص در ترک از طرف مولا نباشد. اگر مقرون با ترخیص در ترک شد عقل حکم به لزوم نمی کند و این همون ازش انتزاع می شود عنوان استحباب. اما اگر ترخیص در ترک نیامد با امر، تنها امر آمد، عقل می گوید امر مولا واجب الاطاعه است جایی که ترخیص در ترک نکرده است. پس این دلالت دلالت عقلی است. این هم یک بیان، یک مسلک. مسلک سومی هم بود که دلالت را اطلاقی می دونست از باب مقدمات حکمت. گفت طلبی که انشاء شود، مثلا این طلب مقدمات مدلول وضعیش اصل طلب است، جامع طلب است، ولی مقدمات حکمت و اطلاق اقتضا می کند که این طلب طلب وجوبی و لزومی باشد. وقتی بیاناتی هم در این اطلاق خواهد آمد تصویر کردن، تقریب کردن. ما قبل از اینکه وارد این مسلک ها بشیم یه نکته ای را اینجا ذکر بکنیم و اون این که این سه مسلک در دلالت هیئت و صیغه امر هست. یعنی اونجا میبایسته این سه مسلک را بیان کنند و ذکر کنند. یعنی به این معنا جایی که آمر مولا امری را انشاء بکند در مقام انشاء امر باشد، حالا چه با صیغه امر یا با غیر صیغه امر، در انشاء امر در مقام انشاء این سه مسلک جاری میشه یقینا که حالا چه با صیغه امر انشاء کند، یا جمله خبریه در مقام انشاء مثل یعید و اعد اعاد صلاته، هر جا امر بود انشاء در مقام انشاء امر بود متکلم و مولا، اونجا این سه مسلک جا دارد چنانچه خواهیم بود. اما جایی که بحث در انشاء نیست، بحث در مدلول یک لفظی است که اون لفظ هم از ادله از الفاظ انشائیه نیست، لفظ معنای اسمی خبری است، مثل ماده امره، امر ماده الف و میم ر که بحث اول از بحث از ماده امر بود. ما به مناسبت ماده امر گفتیم چون این بحث مشترکه در صیغه امر هم هست، هر دو رو یه جا انجام بدیم. در این نکته میخوام این عرض کنیم که ماده امر چون معنای اسمی دارد نه معنای حرفی، نسبت ارسالیه نیست، ماده مفهوم طلب است، طلب از غیر البته به نحو مفهوم اسمی. مفهوم اسمی هم مفاهیم اسمیه مفاهیم انشائی نیستن، مفاهیم اخباری هم به حسب طبیعتشون، به این معنا که بعض شدن برای یه معنایی که این معنا لزوماً انشاء نیست، اخبار ازش هم میشه کرد. مثل که جایی میگیم فلانی امر کرد مثلا عبد خودش را، بنده خودش را، یا امر کرد برادر خودش را. کلمه امر معناش معنای اسمی است، معنای اسمی هم قابل اخبار ازش هست، انشائی نیست، لزوماً در مقام انشاء به کار گرفته نمیشود. ممکنه البته در مقام انشاء به کار گرفته بشه، مثل آمرو که، جایی که ماده صيغه انشائی قرار بگیرد، بگه آمرو که یا امرتو که الان، همه ما امرت کنم، این اینجور هم میشه، ولی لزوما مخصوص به انشاء نیست، قابل اخبار، به خلاف صيغه امر. صيغه امر فقط در مقام انشاء ازش استفاده میشه. ماده امر که مدلول اسمی است، مدلول اسمی قابل اخبار ازش هست. اگر کسی ادعا کند که ادعا کردن امر، ماده امرم ظاهر در وجوب است، یعنی وقتی خبر میدن فلانون امر فلانن یا هادا امر فلان یا فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اینجا امر اخبار داره میده، وجوب حذر از اوامر، کلمه امر را اخبار رو از عوامل دیگر میکنه. اگر گفتیم ماده امر ظاهر در وجوب است، که گفتیم همه قبول دارد دلالت امر بر وجوب مادتاً و هیئتاً، بلکه در ماده گفتن آکد است دلالت بر وجوب و لزوم، این دلالت بایستی قهرن وضعی باشد دیگه. اینجا حکم عقل و دلالت عقلی و دلالت اطلاقی اینجا دیگه معنی ندارد. چرا؟ چون اینجا در مقام انشاء که نیست، داره خبر میده از امر. اگر ماده امر وضع شده است برای امر، از امر لزومی و امر غیر لزومی، چه لزوم به حکم عقل باشد، چه لزوم به اطلاق و مقدمات حکمت باشد در اوامر انشائی، جایی که انشاء امر شده، چه از باب دلالت وضعی باشد. کلمه امر اگر به معنای وجوب شد، ازش وجوب استفاده کردیم از ماده امر، این قطعا میبایستی این دلالت بر اساس وضع باشد، یعنی ماده امر وضع شده باشد برای اون امری که لزومی است، حالا بر هر مبنایی. اینجا دیگه اطلاق و مقدمات حکمت جا ندارد، حکم عقل هم جا ندارد، چون نمیخواد انشاء امر کند. تو گفته شده وقتی مولا انشاء امر کرد، ترخیص در ترک هم که نیاورد، اذن در ترک هم که نداد، عقل حکم رو وجوب میکند یا با اطلاق کشف از وجوب میکند، اصلا در مقام انشاء نیست، در مقام اخبار از اوامر دیگره. اگه ماده امر وضع نشده الا برای اصل امر کردن، اهم از اینکه وجوبی باشه به وجوب دیگه نباید استفاده کنیم. وقتی بگیم فلان امر فلانه، نباید استفاده کنیم که اون امرش وجوبی بوده، باید بگیم امر بوده، اهم از وجوبی استفاده کنیم، باید که بدون شک میفهمیم که بگیم فلان امر فلانه، یعنی امر وجوبی، امر وجوبی قد امره، و این وجهی نمیتونه داشته باشه مگر وضع، مگر اون مسلک اول، نه مسلک دوم و سوم. پس مسلک دوم و سوم در ماده امر جاری نیست، در صيغه امر جاری است. چرا؟ جایی که ماده امر باش انشاء کند متکلم، در مقام انشاء باشد جاری است، ولی نه به جهت ماده امره. اونجا این مسلک دوم است، به جهتی که در مقام انشاء است، انشاء امر داره میکنه، حتی با صيغه، با ماده امر هم انشاء نکنه، با صيغه امر هم انشاء نکنه، با جمله خبری انشاء کنه، بازم اون دو مسلک در اونجا کفاف است. بنابراین بحث مسالک سگانه را میبایستی که یعنی در سه تا مسلک قابل تصویر است، در اوامر انشائی، یعنی در انشاء امر و جایی که متکلم و امر در مقام انشاء امر است، باستی این بحث را کرد، نه در ماده امر. ماده امر را کسی گفت ظاهره در امر وجوبی است، این معناش این است که متعین است مسلک اول در اینجا، تفکیر از باب وضع است. چون اگر از باب وضع نبود اخبار از او نباست که دلالت میکرد بر اینکه امر وجوبی را داره اخبار میده، مطلق امر و امر از وجوبی و استحبابی داره اخبار میده. مقدمات حکمت هم ارتضا نمیکنه که اخبارش باستی از اخبار کرد کسی باستی از امر وجوبی اخبار کرد باشه. نه، مقدمات حکمت بعدا خواهیم گفت در جایی جاریست که در مقام انشاء امر باشه، اراده فعلا کرده باشه، خب گفته میشه این اراده مثلا اراده لزومی است، چنانچه خواهیم گفت. و همچنین حکم عقل، حکم عقل به وجوب جاییست که انشاء بخواد بکنه، اینجا داره انشاء میکنه، داره خبر میده که فلانی به فلانی امر کرد، میخواد انشاء امر کنه، بگه اینجا ترخیص در تک نه، شاید اونجا ترخیص در تک آورده، ترخیص در تک غیر از امر شد، خارج از مدلول امر شد، امر هم داله برای اصل طلب است. پس حکم عقل اینجا اقتضا ندارد که وقتی خبر بدهد از چیزی داره خبر میده از امر لزومی، چون اینکه دیگه همه خصوصیات دیگر نباید ذکر کند که اذن در ترک هم داده است یا نداده است. بنابراین اخبار است، نمیخواد انشاء کند تا موضوع حکم عقل قرار بگیرد به وجود. وجهی ندارد پس در ماده امر، کسی که قبول دارد ماده امر دلالت بر وجوب میکند بلکه آکد است دلالتش بر وجوب، وجهی برای دلالت ماده امر بر وجوب نیست غیر از وضع. ولذا استعمال ماده امر در امر غیر وجوبی مجاز خواهد شد، که همین هم قبول میکنیم ما واقعا همین جوره. وقتی کسی بگه فلانون امر فلانون به فلان کار و مقصودش امر استحبابی بود، این خلاف ظاهر کرده، ظاهر امره که امر لزومی کرده نه امر استحبابی یا امر ارشادی یا امثال این، خلاف ظاهره و معنا مجاز شده از در حقیقت. مجازن در جهت مثلا تناسب یا تشابه در مطلق امر، مطلق انشاء امر به کار برده است در مقام اخبار، میشه التزام و میشه پیدا کرد، خلاف عرف و تبادر هم نیست، چون ماده امر وضع شده است برای اون امری که الزامی است لزومی است. ولذا استعمالش در موارد اخبار در امر غیر لزومی قطعا استعمال در غیر ماحوز اله میشه مجاز، ولی خب مجازی که مناسبت دارد صحیح هست استعمال هم میشه زیاد. پس اون دو مسلک دوم و سوم مخصوص به مقام انشاء است، امری که متکلم در مقام انشاءش هست، حالا یا با صيغه امر یا با ماده امر یا با هیچ کدام، با جمله خبری در مقام انشاء مثل اعاده یا عید، اونجا چون میدونیم در مقام انشاء امر داره امر انشائی رو ایجاد میکنه به هر جمله ای به هر ماده ای یا صيغه ای، وقت جا داره که بگه اگر ترخیص در تک نیامد عقل بگه واجب الاطاعه است، این دلالت عقلی است. یا اونی که مسلک اطلاق را میگه، میگه قرینه خیط نیاورد، مقتضای مثلا مقام مقدمات حکمت اینجا اینه که این انشائی را که کرده است، این اراده‌ای که پشت سر این انشائش است، این اراده اراده لزومی است، اراده شدید است نه اراده غیر لزومی، از راه مقدمات حکمت و اطلاق کشف این رو بود. ولی جایی است که این اراده باشد در مقام انشاء باشد، نه در مقام اخبار، که اصلا اراده ندارد، ارادهش اخباری است نه انشایی. پس بنابراین این که سه مسلک را بعضی از آقایون در هر دو بحث بردن، این میخوایم اینو بگیم در این نکته تمام نیست، این سه مسلک در انشاء امر درسته، حالا چه به صيغه امر، چه به صيغه اخبار، چه به ماده امر انشاء کنند، چه به مواد دیگری. در ماده امر وقتی بحث میشه که برای چی وضع شده است، برای طلب، برای چی دلالت دارد، برای طلب لزومی یا اعم از لزومی یا غیر لزومی، این بحث اگر کسی ادعا کرد که همه کرده که ماده امرم ظهور در امر لزومی دارد، این بایستی مبناش فقط مسلک اول باشد که وضع است، و مسلک دوم و سوم دلالت عقل، حکم عقل دار وجوب جایی که ترخیص در تک نباشد، یا مسلک اطلاق و مقدمات حکمت در این ماده هم دیگه جاری نیست. قهرن مثلا به مسالک سگانه، بله، مگر جایی مثلا با ماده امر انشاء بخواد بکنه، اونجا رو هم میتونیم داخل میتونیم در مقام انشاء بگه آمرو که، اونم همینجوری که البته آمرو که، چون امر اگه گفتیم دلالت وضعی داره دیگه نیاز به مقدمات حکمت هم نخواهیم داشت. خود آمرکه یعنی امر وجوبی دارم میکنم، امر لزومی دارم میکنم، که همین جور هم هست. آمرکه میگن کد دلالتن از افعله نسبت به دلالت بر وجوب، شاید هم نقطش همین باشه. این آکدیتی که گفتن اینجا روشنه. خلاصه این بله دلالت بر وجوب دیگه، مثلا این که استدلال کرده دیگه، فلی احذر الذین یخالفون عن امری، داره اخبار میده از عوامر دیگه، اینجا نمیخواد امر کنه که، و گفته یعنی وجوبیه اینا ولو به قرینه لیحذر. بالاخره گفتن امر ظاهر در ماده، امر ظاهر در وجوبه، حتی در مقام اخبار بگیم فلانون امر فلانن، یعنی او الزمه او اوجب علیه، این مفادش رو برداره. پس امر وجوبی موضوع له ماده امر است، و اون دو مسلک در ماده امر دیگه جاری نیست، اون دو مسلک مخصوص به صيغه امر است، که این خلط در بعضی از کلمات شده است که این خلط واسه تو به این شکل از هم جدا بشه این دو بحث. این مسئله که سگانه در صيغه امر است، یا به تعبیر دقیق‌تر در امری است که عامل در مقام انشائش است، حالا یا به صيغه امر یا حتی به جمله خبریه مثل اعاد یعید، یا به ماده امر یا به غیر ماده امر، اینا دیگه فرق نمیکنه. هر جا آمر در مقام انشاء امر بود این بحث میاد، که اگر با صيغه امر بود مثلا یا با ماده امر بود بحث وضعش میاد، اگر با صيغه امر بود این بحث میاد پیش که این وضعا وضع شده است برای امر لزومی، انشاء امر لزومی که دلالت وضعی خواهد شد، یا از باب حکم عقل است دلالت عقلی خواهد شد، یا از باب اطلاق و مقدمات حکمت است پس دلالت اطلاقی خواهد شد. این زمان انشاء یعنی چه؟ زمان انشاء دیگه است. این بحثا رو بذارید کنار دیگه، ما در همون زمان داریم بحث میکنیم، چون فرض اینه که لغت ثابت است، هر چی حالا هست و وقت هم بوده است، ولو با اصل سواق این حرفایی که اون وقت صادر شده است حالا عوض شده است، این حرفا رو نباید زد فعلا. خب فرض اینه که امام داره انشاء میکنه، اگه بود راوی باز میگه، اینا کسانی که دلالت درست میکنن اینا هم احراز میکنن که اگر چون در مقام انشاءی اگر از در تکون واسه ذکر میکنه مثل قرینه است، هر جایی لفظی رو به کار میبره مولا، خب احتمال میدیم قرینه هم داشته، اونجا میگه این قرینه اگر بود واسه ذکر شد، یا با اصالت عدم القرینه یا با شهادت راوی میگن چون نقل کرده پس نبوده با این امری که انشاء کرده امام صادق مثلا به امام باقر گفته افعل اعد الصلاه، مطلق بوده از اینجا اطلاق درست میشه. عرض میکنم همین جوره، ولی چون آیون اینجا خواستن جمع کنن تکرارش نکنن، اینجا متعرض دلالت ماده امر بر وجوب شدن و مسلک اول درش بوده، اون دوتا رو آوردن دیگه زیر این بحث، اون دیگه بحث شکلیه کاره. ما فقط همین نکته رو خواستیم بگیم که در ماده امر کسی قائل به وجوب شد لا محاله این وجوب میباشتی از باب مسلک وضع باشد و دلالت وضعی خواهد شد. این نکته. بعد بریم سر اصل اون سه مسلک که ما عرض کردیم. مسلک اول یکی از ادلهش این بود که اگر دو مسلک دوم و سوم تمام نشد و ما اصل دلالت بر وجوب را قبول کردیم، قهرن معلوم میشه که پس لغتاً وضع شده است، یه چیزی شبیه وضع صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب مثلا لزومی که بعد باز به این قسمت خواهیم پرداخت. مهم مسلک دوم و سوم است که یکی این دو مسلک ببینیم آیا ادله‌ای که اقامه کردن تمام است یا تمام نیست، و اساساً چرا اینا رفتن سراغ دلالت عقلی و دلالت اطلاقی در مسلک دوم عقلی، در مسلک سوم اطلاقی و مقدمات حکمتی. اما مسلک دوم که مرحوم میرزا و خیلی از شاگردان مکتب میرزای ناینی این رو دنبال کردند و اصرار برش دارند، اینها می‌فرمایند برای اینکه امر، حالا فرض کنیم صیغه امر، صیغه امر افعل وضع شده است در لغت برای اصل اون انشاء طلب یا طلب نسبت ارسالیه و طلبیه. نسبت طلبیه که قائم معنای حرفی است دیگه، هیئت هم معانیش حرفیه، قائم بین مثلا آمر و مأمور، و اون مأمور به فعلی است که ارسال میکنه، دفع میکنه مکلف مخاطب خودش را، آمر به طرف اون فعل مثلا صل یا اعد صلاح، اعاده کن نماز را، صوم، امثال اینا. خب میگن برای اینکه اون چه که مفاد ادله، مفاد لفظی و وضعی ادوات انشاء امر، من جمله مثلا صيغه امر، همین این نسبت طلبیه انشائی است، نسبت طلبیه انشائی این مدلول امره، این معنای موضوع اون لهجه وضع شده در لغت برای این. بیش از این ما مدلول وضعی نداریم، موضوع معنای موضوع اون له بیش از این نیست که با این ادوات انشاء من جمله صيغه امر متکلم انشاء میکنه طلب را، انشاء میکنه مثلا ارسال را، دفع را، دفع مکلف، بعث مکلف به طرف اون فعل. این معنای موضوع اون لهجه. وجوب و استحباب اینا خارج از موضوع له صيغه امر و ادوات انشاء امر، ولا هر چی باشه، اینا خارج از معنای موضوع اون له، هم وجوب هم استحباب اینا یه چیز علاوه بر اون معنای لغوی و بعد از تحقق اون انشاء است. که حالا که انشاء کرد اون طلب، اون معنای لغوی یه معنای واحدی است، کم و زیاد نمیشه. این وجوب و استحباب کم و زیادی اون طلب انشائی یا نسبت طلبیه نیست، اون همون نسبت طلبیه است، یه چیزی. این که میگیم واجب میشه یا مستحب میشه، این مربوط به این است که حالا که مولا طلب کرد، انشاء کرد، نسبت طلبیه رو ایجاد کرد و انشاء کرد، اینجا گاهی با این انشاء طلب اذن در ترک هم میده، گاهی نمیده. این اذن در ترک اگر داد میشه استحباب، اگر نداد عقل میگه طلب کرده واجب اطاعت. این اذن در ترک دادن و ندادن علاوه بر اون معنای لغوی است، نه جزء اونه، به اون ربطی نداره. اون معنای لغوی موضوع اون له ادوات انشاء طلب تمام شد، همون نسبت طلبی است، همون طلب انشائی است، هر چه تعبیر ازش بکنید، طلب انشائی، نسبت انشائی یه طلبیه، نسبت ارسالیه در افعال، نسبت بعث و زجر، من تحریک و این تعبیرات مختلفی هم شده. اون معنای موضوع الله ادوات انشاء امره. این وجوب و استحباب علاوه بر اونه، بعد از فراغ از اون اگر توأم شد با اذن در ترک، ترخیص در ترک، عقل میگه اینجا واجبی است اطاعت، چون خود مولا گفته تو میتونی ترک کنی، حکم لزوم اطاعت نمی کنه. اگر نبود باش اذن در ترکی، ترخیص در ترکی، عقل میگه خب امر که کرده اذن در ترک هم نداده، امر موضوع وجوب اطاعت امر مولا، جایی که اذن در ترک نده. در حقیقت وجوب حکم عقل به لزوم و اطاعت جایی که اذن در ترک ندهد، ترخیص در ترک ندهد مولا، همون امر رو اکتفا کرده باشد به عقل. در موضوع حکم عقل میشه مرکب از طلب و عدم ترخیص در ترک، قید عدمی. هر جا طلب بود، ارسال بود، انشاء طلب کرد مولا، اذن در ترک هم نبود، عدم الاذن به ترک، عدم الترخیص به ترک، این جزء دور عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت اینجنین انشاء طلبی یا اینجنین نسبت طلبیه که مولا انشاء کرده و جدی هم بوده در این، کافیه برای حکم عقل به لزوم اطاعت. چیزی غیر از این نمیخواد عقل در وجوب، هر جا مولا طلب کرد و انشاء کرد طلبش را ابراز کرد و صیغه انشاء اذن ترخیص در ترک نداد، عقل میگه یلزم و اطاعت رو، جایی که بدهد ترخیص در ترک میگه نه یجوز و مخالفت، یعنی مخالفت نیست دیگه، یجوز و ترکو، خود مولا گفته یجوز و لکه ترکو، ترخیص در ترک رو. پس بنابراین استحباب و وجوب انتزاع میشن عقلا در بعد از مرحله مدلول وضعی، مدلول وضعی تمام شده که اون نسبت طلبیه است، اگر این توأم شد با ترخیص در تر، عقل حکم به لزوم نمی کنه. اگر توأم نشد، عقل حکم به لزوم می کنه. پس دلالت بر لزوم و وجوب عمل در حقیقت دلالت عقلی است. عقل حکم بهش می کنه جایی که اون دوتا هر دو با هم جمع بشن، یک قید، یه امر وجودی که نسبت طلبی است، یه امر عدمی که عدم ترخیص در ترک باشه. و علت این که استعمال امر در موارد استحباب هم مجازیتی درش نیست، مخالفتی در دلالت وضعی نشده است، همینه. چون در هر دو در یه معنا استعمال شده است. اون چیه؟ نسبت طلبیه، انشاء طلب. چون انشاء طلب در جایی که در موارد استحباب هم هست. چون استحباب چی میشه طبق این تحلیل؟ میشه نسبت طلبیه ای که مولا اضافه بر نسبت طلبیه ترخیص در ترک داده است، اذن در ترک داده است. این ازش میگیم، بهش میگیم استحباب. و صيغه امر و امر وضع شده است برای دلالت بر اون نسبت طلبیه، به اونجا محفوظه. در استحباب هم در همون استعمال شده، انشاء طلب کرده است، انشاء نسبت طلبیه رو کرده است. ولی یه چیز دیگه هم در کنارش علاوه بر او آورده است، او ترخیص در ترک، اذن در ترک. بنابراین این که در موارد استحباب هم ما ببینیم عوامل تجوزی درش نیست، بعضی ها حتی گفتن حقیقت است، درست هم گفتن حقیقی است. شاید اون که زید مرتضی گفته است استعمال امر در استحباب حقیقی است، مقصودش همین بود از اصلا. حقیقی است یعنی باز در همون معنا به کار بود، در معنی حقیقی استعمال شده، او یه معناست. استحباب از ذم شیء اضافه بر اون معنا به اون معنا به دست میاد، مثل تعدد دال و مدلولش. دو در باب اطلاق و تقیید همین میگه، میگه مقید این معنا نیست که مطلق در مقید استعمال شده، اون در معنای خودش که جامعه استعمال شده، ولی قید اضافه میشود بر او. منحوه تعدد دال و مدلول موضوع مرکب از دو جز میشه. اینجا همین جور تقریبا طبق این مبنا نسبت طلبیه، صیغه ام در همون نسبت طلبیه استعمال شده است، حتی در مورد استحباب. چون اون یه معنا بیشتر نیست، محفوظ اون یه معنا که نسبت طلبی است، هم در اوامر استحبابی هم در اوامر وجوبی. وجوبی شدن و استحبابی شدنش به جهت ذم یک شیء اضافه بر اونه، که اون شیء در استحباب وجودیه، ترخیص در ترک، در وجوب عدمیه، عدم ترخیص در ترک. اما معنای مستعملون فی صیغه امر همون معنای نسبت طلبیه است، بدون هیچ گونه تغییری بین دو مورد. دو مورد فرقش اضافه اون ترخیص در ترک، بودن ترخیص در ترک یا نبودن ترخیص در ترک. این ربطی به اون معنای موضوع له و معنای صیغه امر ندارد، که همون نسبت طلبیه است در هر دو فرض بدون هیچ فرقی. ولذا گفته شده است که استعمال اوامر در موارد استحباب حقیقی است. چون موارد استحباب یعنی چه؟ یعنی جایی که همون نسبت طلبی را به کار گرفته، هیئت صیغه امر در اون ترخیص در ترک هم داده، گفته اغتسل للجمعه و یجوز لك ان تترکه یرخص لك لا بأس به ترکه. این لا بأس به ترکه طلب را به هم نمیزنه، اون نسبت طلبی هم هست، یه چیزی رو اضافه میکنه بر اون که تو اگرم ترک کردی معاقب نیستی، مؤاخذ نیستی، ولی نسبت طلبی منم هستش. اون معنای موضوع الله از استعمال حقیقی است. این هم این حاصل اون روح مطلب بر اون مرزا اینه. این مخواد بگه برای اینکه نسبت صیغه امر وضع شده است برای اصل نسبت طلبیه و طلب انشائی، مثلا استحباب وجوب به ذم یک قید وجودی یا عدمی به اون نسبت طلبیه که واحد است در همه موارد، یه چیز است در همه موارد، انتزاع میشه استحباب وجوب. اونم از باب اینکه عقل حکم میکنه اگر نبود اذن و ترخیص در ترک یجب اطاعت طلبای مولا، طلبای انشائی مولا، انشاء طلب که جدی هم بود واجب اطاعتش. اگر ترخیص در ترک داد، اذن داد در ترک، عقل حکم وجوب نمیکنه. از این دوتا ذم ترخیص و عدم ذم ترخیص انتزاع وجوب و استحباب می شود و این دلالت دلالت عقلی است. بنابراین پس دلالت امر بر وجوب به این بیانی که گفته شد، این حاصل مسلک اول. که این مسلک علی رغم صورت فنی داشتنش که ما مورد توجه خیلی قرار گرفته قابل قبول نیست و اشکالاتی دارد حلا و نقضا که خواهد آمد. صلی الله.